ساعت 14 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. ارتش آمریکا پرواز یک پهپاد ایرانی بر فراز ناو آمریکایی را غیرعادی و غیرحرفه‌ای خواند. ایران در کنفرانس نفت لندن شرکت نمی‌کند. پلیس از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل وزارت نفت جلوگیری کرد. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک فروند پهپاد غیر مسلح ایرانی مستقیما بر فراز ناو هواپیمابر هری ترومن در آب‌های آزاد خلیج فارس به پرواز درآمده. ارتش آمریکا این اقدام را غیرعادی و غیرحرفه‌ای خوانده است. یک سخنگوی نیروی دریایی آمریکا هم گفت که پرواز این پهپاد ایرانی روز 12 ژانویه 18 روز پیش صورت گرفت، ولی گفت که نمی‌تواند تایید کند که این رویداد همان موردی است که ایران اخیراً خبر آن را اعلام کرد. نیروی دریایی آمریکا میگوید چون این پهپاد غیر مسلح بوده و تهدید تلقی نمی‌شده، به سمت آن شلیک نکرده است. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه در گزارشی از پرواز یک پهپاد شناسایی ایرانی در جریان رزمایش نیروی دریایی خبر داد. در این گزارش دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران، اظهار داشت. اسوسییتد پرس در گزارش این خبر اعلام کرده که تاکنون نتوانسته به طور مستقل صحت تصاویری را که از سوی تلویزیون دولتی ایران و خبرگزاری نیمه دولتی فارس و نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده تایید کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی کاردور، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت نفت ایران، اعلام کرده تهران به دلیل مشکلات تهیه ویزا در کنفرانس نفت که قرار بود ماه آینده در لندن برگزار شود شرکت نمی کند. معاون سرمایه‌گذاری شرکت نفت به هفته نامه صدا چاپ تهران گفته که سفارت بریتانیا در تهران قادر به صدور ویزا برای نمایندگان شرکت‌های ایرانی نیست و بخش ویزای این سفارتخانه هنوز فعال نشده. خبرگزاری رویترز می نویسد که قرار بود ایران در این کنفرانس قراردادهای جدید نفت و گاز خود را برای سرمایه‌گذاری معرفی کند. این کنفرانس تاکنون 5 بار به دلیل تحریم‌ها به تعویق افتاده است. پیشتر خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی وزارت نفت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی این کنفرانس را در لندن برگزار می‌کند و هزینه این کنفرانس را شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد کرد. در آذر سال 1394 خورشیدی کنفرانس مشابهی با حضور نمایندگان 140 شرکت بزرگ نفت و گاز جهان در تهران برگزار شده بود. و پلیس ایران روز شنبه از تجمع دانشجویان بسیجی در مقابل وزارت نفت در تهران جلوگیری کرد. مشتبه رئیسی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، به خبرگزاری فارس گفته که قرار بوده این دانشجویان در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی که به گفته او خلاف اقتصاد مقاومتی است تجمع کنند. اقتصاد مقاومتی اصطلاحی بود که آیت الله خامنه ای برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی استفاده می‌کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، تعداد زیادی از این دانشجویان بسیجی توسط پلیس بازداشت شدند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل امور سیاسی استاندار تهران گزارش داده که برای تجمع مقابل وزارت نفت هیچ مجوزی صادر نشده بوده. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در آذر ماه سال 94 اعلام کرد که ایران بیش از 50 میدان نفت و گاز خود را بر اساس قرارداد جدید نفتی به خارجی ها ارائه خواهد کرد. این خبر با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس و بسیجیان روبرو شده بود. وزیر نفت اما گفته بود که این قراردادها جاذبه لازم برای سرمایه گذاری را در بین شرکت های خارجی به وجود می آورد. همچنان شنونده مشروح خبرها از رادیو فردا هستید. حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، روز جمعه اعلام کرد که با اینکه امیدی به احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان ندارد، اما به تصمیم آن نهاد مبنی بر رد صلاحیتش برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری اعتراض خواهد کرد. آقای خمینی روز جمعه در دیدار با گروهی از دانشجویان در جماران گفت برای او تعجب برانگیز است که شورای نگهبان نتوانسته بر اساس شهادت مراجع و نوشته‌ها و کتاب‌هایش صلاحیت حکومت او را تایید کند. سخنرانی روز جمعه حسن خمینی نخستین واکنش او پس از انتشار اخبار مربوط به عدم احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
حسن خمینی نوه آیت الله خمینی میگوید امیدی به احراز صلاحیتش توسط شورای نگهبان ندارد. با این حال او گفته است که به خاطر درخواست عمومی مردم برای حضور در انتخابات نسبت به عدم احراز صلاحیتش اعتراض خواهد کرد. حسن خمینی که روز جمعه در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران سخن میگفت، با اشاره به اینکه به شورای نگهبان نوشته‌ها و کتاب‌هایش را ارسال کرده و همچنین از سوی برخی مراجع و اساتید حوزه علمیه قم مورد تایید صلاحیت علمی قرار گرفته است، نسبت به عدم احراز صلاحیتش ابراز تعجب کرد. ورود نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی به انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری واکنش‌های زیادی را در طیف‌های سیاسی جمهوری اسلامی به همراه داشت. در حالی که جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان از این حضور استقبال کردند، اما جملگی در جریان‌های محافظه‌کار و تندرو به این حضور واکنش سرد و یا منفی نشان دادند. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره علت ناامیدی حسن خمینی از احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان معتقد است:
سخنان امروز آقای سید حسن خمینی یک تعبیری وجود داره که به نظر من مهمترین اصطلاح و تعبیری است که ایشون به کار برده و حرف از رقابت سازمان یافته زده. این همون تعبیری است که در سال 88 معترضان اسمش رو گذاشتن تقلب، بعدش آقای حجاریان در اون مصاحبه معروف گفت تدلیس سیستماتیک بوده، در سال 92 گفتن مهندسی انتخابات، و حالا ایشون داره این تعبیر جدید رو به کار میبره، رقابت سازمان یافته، و به همین دلیل معتقده که صلاحیتش تایید نمیشه حتی اگر اعتراض بکنه، چون بنای شورای نگهبان رو ایشون طبق سخنان امروزش انتخابات رو مهندسی بکنه.
در همین حال حسن خمینی روز جمعه شایعه ها درباره دعوت او به مصاحبه علمی به جز آزمون علمی مجلس خبرگان رهبری را تکذیب کرد. رسانه‌های حامی حسن خمینی پیش از این گزارش‌هایی از تایید اجتهاد او از سوی تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون سرشناس حوزه علمیه قم منتشر کرده بودند. با این حال اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که داشتن تاییدی از سوی مراجع تقلید برای تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری به تنهایی کافی نیست. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار، در پاسخ به این پرسش که چرا حسن خمینی به رغم اعلام ناامیدی از احراز صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اما قصد دارد به رد صلاحیتش اعتراض کند، به رادیو فردا میگوید:
ظاهرا ایشون در مشورت‌ها به این نتیجه رسیدن که حتما اعتراض بکنن که راه هر گونه توجیه رو بر شورای نگهبان ببندن و اونها هزینه این رد صلاحیت رو بپردازن و فردا نگن که ما رد کردیم. ایشون میتونه شکایت بکنه ولی اعتراض هم نکرد و بنابراین دیگه راه قانونی باقی نموند.
حسن خمینی 27 آذر پس از نامنویسی در انتخابات خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران در ساختمان وزارت کشور اعلام کرد که به صورت مستقل در این انتخابات شرکت می کند.
به صورت مستقل وارد انتخابات شدن، اساساً حضورم در انتخابات به تبع فرمایشیست از امام بزرگوارمون که همه ما رو به دفاع از مبانی جمهوری اسلامی خواندن و تشویق کردن.
حسن خمینی پسر احمد خمینی است که خود دومین فرزند روح الله خمینی محسوب می شود. او 43 سال دارد و در صورت قبول اعتراضش از سوی شورای نگهبان و کسب احراز صلاحیت برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نخستین باری است که به طور رسمی وارد عرصه سیاسی نظام جمهوری اسلامی می شود. او دارای مناسبات نزدیکی با محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره‌های جناح مشهور به اصلاح طلب و یا اعتدالگرا در جمهوری اسلامی است. اما در عین حال حسن خمینی رابطه گرمی هم با آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دارد.
گزارش رضا جمالی بود درباره واکنش حسن خمینی به عدم احراز صلاحیتش توسط شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
ده ها مجرم زیر 18 سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدامشانند. این را عفو بین الملل می گوید.
گزارش جدید عفو بین الملل شرح حال تکندهنده ده ها کودک مجرمه.
محکومیت 24 شهروند بهایی به 193 سال زندان.
اتهامات افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی بوده.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
میدونید که رادیو فردا همیشه به نظرات، انتقادات و پیشنهادهای شما اهمیت زیادی داده. همینطور میدونید که یکی از راه‌های سریع تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست. اما یک بار دیگه من شماره این پیامگیر رو برای شما تکرار میکنم. اگر که میخواید همین الان میتونید کاغذ و قلم آماده کنید. 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه تکرار میکنم. 2042-02-2112-2112. در ادامه نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو خواهید شنید.
این رسم حکومت داره نیست که بر مخده بنشینیم، غذاهای خوب بخوریم، دستمون باز باشه، هر کار دوست داریم بکنیم، هر فسخ و فجوری میخوایم انجام بدیم، هر غارتی رو که میخوایم بکنیم، و اگر کسی اعتراض کرد با مشت کوبنده سپاه و سازمانهای امنیتی مغز اون رو داغون کنیم و بعد ادعای اسلام بکنیم. همچی چیزی نیستش، کسی نمیپذیره این رو و دودش به چشم خودتون و همه مردم خواهد رفت.
آقای صدیقی، امام جمهوری محترم تهران، به نظر شما بهتر نیست که واژه شیطان بزرگ دیگه حذف کنیم؟ واژه به تو مرگ بنشین و بفرمایید بنشینید ستاش یه معنی میده. بذارین ما خوب باشیم به شرط مردم دنیا قضاوت کنن. ما اومدیم با آمریکا دست دوستی دادیم، بهتر نیست با الفاظ درست ازشون یاد کنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه برنامه ملاقات رو خواهید شنید، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90 همراه با شماری دیگر از فعالان سیاسی شهرهای اطراف محل زندگیش بازداشت شد. ایوب اسدی اهل شهرستان مریوان از شهرهای کردنشین در غرب ایران در یکی از روستاهای مریوان بازداشت شد. دیگر هم پرونده‌ای های او اهالی شهرهای همچون کامیاران و دیواندره بودند. بازداشت شدگان به عضویت در احزاب و گروه‌های کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران و اتهام محاربه متهم بودند. بازداشت شدگان و از جمله آنها ایوب اسدی از زمان بازداشت و پس از گذراندن دوران بازجویی تا یک سال اول در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان نگاهداری می شدند که در مرداد ماه سال 91 جلسه رسیدگی به اتهامات آنها در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج برگزار شد. ریاست بر این شعبه را قاضی بابایی بر عهده داشت و اتهام همکاری با گروه‌های مخالف و درگیری با نیروهای دولتی برای ایوب اسدی 20 سال زندان و تبعید به شهرستان کاشمر را به همراه داشت. رأی دادگاه در شهریور ماه سال 91 به ایوب اسدی و دیگر بازداشت شدگان آن پرونده ابلاغ شد. با تایید و نهایی شدن حکم دادگاه بدوی، این شهروند کرد عضو احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به شهرستان کاشمر تبعید شد تا دوره زندان در تبعید خود را در زندان مرکزی این شهر بگذراند. از زمان تبعید آقای اسدی به زندان کاشمر به دلیل دوری راه محل سکونت خانواده او از این شهرستان، عملاً او از داشتن ملاقات حضوری محروم بوده است. در این سالها خانواده ایوب اسدی از جمله پدرش با نامه‌نگاری به مقام‌های قضایی استان کردستان خواستار انتقال این زندانی سیاسی و عقیدتی به زندانی نزدیکتر به استان و محل سکونت خانواده ایوب اسدی شده اند که این درخواست‌ها بی پاسخ مانده است. ایوب اسدی باقی مانده دوره حبس 20 ساله خود را در زندان کاشمر می‌گذراند.
در پایان این بخش خبری از شما به خاطر همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزاری می‌کنم و دعوت می‌کنم تا کمتر از نیم ساعت دیگر با سرخط خبرها همراه ما باشید.